مهلت ارسال مقاله 30 آذر 98. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری به نشانی mutahari.ir مراجعه فرمایید. دبیرخانه همایش بین المللی بازاندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز.
بسیار خوب، ساعت 16:04 بعد از ظهر، رادیو معارف برای این لحظه شما یه برنامه کوتاه 10 دقیقه‌ای رو در نظر گرفته، پارسایان و حجت الاسلام میر سید. بشنویم، باشد که اعمال و رفتار ما یه کوچولو شبیه بزرگان و علما بشه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ویژگی های پرهیزکاران و متقیان احترام گذاشتن و حرمت قائل شدن به هم نوع، همکار، همدرس و همسفر است. اگر کسی این معنا را در خود نهادینه کند، به گونه ای که جزء سجایای اخلاقی او گردد، از این منظر برکات فراوانی نصیب او می شود. البته انسان خیلی باید روی خودش کار کند تا بتواند به این نفس بقبولاند که فقط خود را نبیند. سفر نیست که از مصر به بغداد روی، از سر نفس گذشتن سفر مردان است. و شیخ عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح الجنان در مسجد گوهرشاد در مشهد منبر می رفتند. یک شب که بالای منبر بود، دیدن که حاج شیخ عباس تربتی رحمت الله علیه، که حاج شیخ عباس تربتی یکی از اولیاء خدا بود، صاحب نفس بود، خطیبی توانا و دارای صدای رسا و گیرا بود، میاد ایشون رو دیدن که پای منبر در وسط جمعیت نشسته. از بالای منبر وقتی ایشون رو میبینه، همون موقع از منبر پایین میاد و میگه که آشیخ عباس تربتی را میبینم که تشریف دارن، همه ما از او استفاده میکنیم. از منبر میاد پایین و ایشان را با اصرار میفرسته بالای منبر. و ببینید، این گونه احترام ها توفیق آفرین است. جمله ای را عرض کنم، در روایت دارد که وقتی حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواحنا له الفدا تشریف می آورند، حضرت عیسی مسیح علیه السلام از آسمان چهارم میان، صف جماعت تشکیل می شود. نکته اینجاست که وقتی آقا می خواد به اقامه نماز بپردازن، حضرت عیسی تشریف دارن، اول به حضرت عیسی تعارف می کنن. آقا شما بفرمایید. ولی حضرت عیسی قبول نمی کنن. اینو عرض کردم برای اینکه این قصه را بگم خدمت شما. آیت الله شیخ علی اکبر نهاوندی، مرد بزرگ، عارف، مجتهد، ایشان در مسجد گوهرشاد نماز میخوندن. یه وقتی حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه میان به مشهد. ایشان وقتی میبینن آقا به مشهد تشریف آوردن، محراب خودشون رو خالی میکنن و خودشون جاشون رو میدن به آقای بروجردی و خودشون اقتدا میکنن به آقای بروجردی. آیت الله نهاوندی خودشون اینطور بیان میکنن، میگن که یک ماه آقای بروجردی در مشهد توقف کردن، مردم اصرار کردن که باید ماه رمضان رو در مشهد بمانی. بر اثر اصرار مردم آقا تصمیم گرفتن که در مشهد ماه رمضان هم در مشهد توقف کنن. من دیدم آقا در ماه رمضان در مشهد هستن، رفتم خدمت ایشون، اصرار کردم، از ایشون خواستم که اقامه نماز جماعت در مشهد هم به امامت ایشون باشه، تا اینکه آقا قبول کردن. در ادامه آقای نهاوندی اینطور میفرمایند که بعد از مراجعتشون به قوم، که دو ماه بعدش ما رفتیم به طرف نجف اشرف به عتبات عالیات. من وقتی به عتبات عالیات مشرف شدم، میگه که خود آقای نهاوندی میگه بعد از اینکه وارد نجف شدیم، خدمت مراجع بزرگ و علمای نجف رسیدیم، حضرت آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی در حرم آقا امیرالمومنین اقامه جماعت میفرمودند و ایشون در اون ایام کسالتی داشتند. وقتی که ما وارد شدیم، ایشون از ما خواستند که من به جای ایشون اقامه جماعت کنم در حرم آقا امیرالمومنین. خب این قضیه میگه برای من آیه نهاوندی میگه که نماز خوندن جای آیه آثار حسن اصفهانی با وجود این همه علمای بزرگ و مراجع بزرگ در نجف اشرف برای من خیلی مشکل بود و سوال برانگیز بود که چطور حالا ما وایسی. در هر صورت چون اطاعت امر ایشون بر من واجب بود، ایشون امر کرده بودن، منم گفتم که سمعن و طاعتن. میگه دستور امر ایشون، رفتم داخل مسجد شدم، رفتم داخل محراب شدم، روی سجاده نشسته بودم، جمع کثیری از مردم هم آمده بودن، تازه روی سجاده نشسته بودم که صدایی شنیدم که مرا با اسم مخاطب قرار داد: آشیخ علی اکبر، عظمت ولدی عظمتک، عظمت ولدی عظمتک. آشیخ علی اکبر، فرزندم را گرامی داشتی، احترام کردی، من نیز تو را گرامی داشتم. میگه من به اطراف نگاه کردم ببینم آیا کسی متوجه این حرف شد، کسی دیگرم شنیده. دیدم مردم هر کدام مشغول به خودشون هستن. فهمیدم که این صدا را فقط خود من میشنوم و شنیدم. آری، من تواضع لله رفعه الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی همچن مرا
دیدار و سلام تو بس.
بله انشالله که خدا رحمت بکنه همه علما و بزرگان دینی رو که هر آنچه که داریم از در واقع روایات از احکام به خاطر زحماتی است که این بزرگان کشیده اند در یک سو و هر آنچه که داریم از اهل بیت، از مناقب اهل بیت، همین ایام محرم و سفر، هر آنچه که داریم از ابا عبدالله الحسین به خاطر تلاش ها و مجاهدت های علمای بزرگی است که در طریق اهل بیت قدم زده اند و قلم زده اند و جان سپرده اند، خداوند رحمت بکنه. درود و رضوان خداوند بر این علمای بزرگ که نام ابا عبدالله و یاد او رو در دلها زنده نگه داشتن.
آخر از لطف تو عالم را خبر خواهیم کرد، خلق را از طرت آشفته تر خواهیم کرد. آقام آقام حسین شهد عشقی چشیدم که نخست، جام عشقی کشیدم که نخست. آقام آقام حسین، آقام آقام حسین، آخر از لطف تو عالم را خبر خواهی جهان سوزت مدد خواهیم خواست، پس جهانی را ز شوقت شعله بر خواهیم کرد. هر کسی خواهیم کرد. آقام آقام حسین، آقام آقام حسین،
سلام بر مولا ابا عبدالله الحسین، امام عزیزی که این روزها سر مبارکش چون خورشید تابانی بر فراز نیزه در مقابل کاروان و سرای کربلا در حال حرکت. انشالله زیارت با معرفت نصیبتون بشه. خب نامیرا عنوان مجموعه روایی نمایشی است که تقدیمتون میکنیم به مدت 14 دقیقه و دعوت میکنم بشنوید.
رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، امیر حسین یاوری، سید محسن ساجدی، احمد مقدم، شاهرخ فهی، صدا بردار علی میرزایان. به نام خدا. عزیزان سلام، در برنامه قبل شنیدین که نعمان ابن بشیر حاکم عزل شده کوفه ناشناس به خونه مختار رفت و گفت که عبیدالله ابن زیاد میدونه مسلم تو خونه مختاره و از طرف یزید دستور داره خون اونو بریزه. همه نظر دادن که عبیدالله نیروی نظامی لازمو نداره، اما شرط احتیاط اینه که از جان مسلم حفاظت بشه. عمرو ابن حجاج نظر داد که با فرمان مسلم به عبیدالله حمله کنن، اما مسلم مخالفت کرد و گفت که نه امام قصد جنگ داره و نه مسلم حکم شمشیر، اما در صورت لزوم از خودش دفاع میکنه. مسلم از مختار خواست نعمان رو به بصره برسونه، اما نعمان گفت قصد رفتن به شام داره. قرار شد مختار نعمان رو به شام ببره و مسلم به خونه هانی ابن عروه بره که جایی امنه و عبیدالله جرأت ورود به اونجا رو نداره. عبیدالله با درباریان و بزرگان قصر ملاقات و مشاوران پیر نعمان رو مرخص کرد. بعد هم کثیر ابن شهاب رو به خونه شریح قاضی فرستاد. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 19 مجموعه نمایشی نامیرا. کثیر ابن شهاب سوار بر اسب به همراه دو نگهبان از کوچه ای رد شد و روبروی خونه شریح قاضی ایستاد و از اسب پیاده شد. یکی از سربازان همراهش در زد. غلام شریح در رو باز کرد و از دیدن کثیر جا خورد. ابن شهاب گفت
به شریح بگو پسر شهاب بسیار عجله دارد تا او را نزد امیر عبیدالله ابن زیاد ببرد.
آقایم در حال نماز است.
برو کنار مردک، اکنون چه وقت نماز است؟ صبر امیر بسیار کمتر از صبر خدای امیر است.
شریح در حال نماز بود که کثیر ابن شهاب در اتاق رو باز کرد و با کفش وارد شد و روبروی شریح ایستاد. شریح قاضی از دیدن اون جا خورد و به نمازش سرعت داد.
زودتر دست از خدایت بردار قاضی که بندگانش به تو محتاج ترند.
شریح سریع نماز رو تمام کرد و با خشمی ترسالود گفت
نه چه شده ابن کثیر که با کفشایی که به سرگین جانوران آلوده است به نمازخانه من وارد شده ای؟
از خشم امیر عبیدالله بترس که دنیایت را با درهم و دینار خلیفه آباد می کنی و آخرتت را با نافله های بیگاه.
پناه بر خدا، پناه بر خدا، از این پس آن چرا برای آخرت اندوختم باید به دنیای امیر تو بفروشم.
عبیدالله از روی تخت بلند شد. تو تالار قصر به جز محمد ابن اشعث و کثیر ابن شهاب، شریح قاضی هم بود. عبیدالله رو به شریح کرد و گفت:
تو چه میگویی شریح؟ تو نیز چون پسر اشعث میگویی که در نماز امروز خطری در کمین ما نیست؟
خیر امیر، خطری نیست، اما برای اینکه محبت مردم به امیر بیشتر شود بهتر از ردایی ساده بتن کنید و همچون فرزند پیامبر به میان مردم بروید، چنان که هنگام ورود به شهر آنان را آزمودید.
حق با توست شریح، این عبای زرباف به کار نماز امروز نمی آید.
شریح از اینکه عبیدالله پیشنهادش را قبول کرد خوشحال شد. یکی از غلامان سری جلو رفت و عبای زربفت و از عبیدالله گرفت.
اما ردای ساده نیز بر محبت مردم به ما نمی افزاید، زیرا آنان پیوسته دوستدار علی و فرزندانش بودند و هموار از معاویه و پسرش در هراس. من امروز به ترس مردم بیشتر محتاجم تا محبتشان. امروز باید لباس رزم و زره پولادین بتن کنم.
عبیدالله ابن زیاد با لباس رزم و زره پولادین به سمت مسجد رفت. دو نگهبان از اون محافظت می کردند. ابو سمامه که از دور عبیدالله و همراهانش رو زیر نظر داشت، همراه مردم وارد مسجد شد. با ورود عبیدالله مردم بلند شدند و راه باز کردند. عبیدالله وارد مسجد شد و بدون اینکه به مردم نگاه کنه، یه راست به جایگاه نماز رفت. نگهبانا کنارش رو به مردم ایستادند. عبیدالله از پشت سرش مطمئن نبود. برگشت و به صفهای نماز نگاه کرد. به همه شک داشت. از نماز خوندن منصرف شد و به سمت منبر رفت. مردم با تعجب به اون نگاه می کردن. عبیدالله روی منبر چند لحظه سکوت کرد، مثل کسی که بین جمع دنبال مجرمانی می گرده و پیدا نمی کنه. بعد گفت:
وقت تنگ است و من حرفهایی با شما دارم که پیش از نماز می گویم. اما بعد امیر مؤمنان یزید ابن معاویه مرا حاکم کوفه کرده و بیت المال شما را به من سپرده است. او دستور داده است تا نیاز محرومان را برآورم و از مظلومان حمایت و به فرمان برداران شما نیکی کنم.
عبیدالله چند لحظه سکوت کرد. مردم با حرفای اون کمی آروم شدن و بعضی لبخند رضایت زدن. ابو سمامه با دقت و بدگمان به حرفای عبیدالله گوش می داد. رگه هایی از خشم تو حرفای عبیدالله بیشتر شد و یه دفعه فریاد زد:
اما سرکشان و آشوبگران هرگز در امان نخواهند بود. من همان گونه که برای فرمان مرداران شما چون پدری مهربان خواهم بود، خشم و شمشیرم برای گردن کشانی است که فرمان مرا زیر پا گذارند و با دستورهای من مخالفت کنند. پس آن که می ترسد باید از رفتار خود بترسد. اهل بصره بهتر از هر کس می دانند که پسر زیاد هرگز سخنی نگفته است که به آن عمل نکرده باشد.
عبیدالله با خشم بلند شد و به جمع نگاه کرد.
به این مرد هاشمی مسلم ابن عقیر نیز سخن مرا برسانید تا از خشم من دوری کند و از آشوب و فتنه دست بردارد.
ابن زیاد تند از منبر پایین اومد و به سمت شریح قاضی رفت که نزدیک در ایستاده بود. بعد رو به اون کرد و گفت:
تو به نیابت از سوی من نماز جماعت را به پا دار، شاید خداوند به واسطه این مردم گناهان تو را ببخشد.
ابن زیاد همراه محمد ابن اشعث و کثیر ابن شهاب و چند سرباز از مسجد بیرون رفت و به سمت دارالعماره راه افتاد. عبیدالله قدم تو تالار گذاشت و زره رو از تنش باز کرد. یکی از غلامان جلو رفت و زره رو گرفت. عبیدالله رفت و روی تخت نشست و با خشم به ابن اشعث و کثیر ابن شهاب نگاه کرد. هر دو سر به زیر ایستاده بودند. عبیدالله گفت:
پس بزرگان این قوم مردن که این گونه نماز را کوچک می شمارند؟
بسیاری از آنان با مسلم ابن عقیل بیعت کردند.
هم اکنون به سراغ همه آنان بروید. می خواهم تا فردا پیش از نماز ظهر همین جا آنان را ملاقات کنم.
هر دو تعظیم کردند و خواستند بیرون برند که عبیدالله گفت:
صبر کنید، مبادا آنان را با خشم فرا بخوانید. می ترسم چون شتران دو ساله رام کنند.
غلام شبس ابن ربعی در باغ و باز کرد و ابو سمامه وارد شد. ابو سمامه به سمت ساختمان راه افتاد. تو مسیر به اطراف نگاه می کرد تا شاید شبس رو ببینه. غلام شبس هم دنبالش بود.
شبس را در باغ نمی بینم.
در خانه است. همینجا منتظر باشید تا صدایش کنم.
ابو سمامه که انتظار چنین برخوردی نداشت ایستاد. یه دفعه چشمش به اسبی گوشه ی حیاط افتاد.
گویا شبس مهمان داره.
آری از کوفیان است.
غلام سری رفت تا مجبور نشه بیش از این به ابو سمامه توضیح بده. ابو سمامه که به رفتار غلام شک کرده بود با دقت بیشتری به اطراف نگاه کرد. بعد آروم به اسب نزدیک شد و اونو برانداز کرد.
اسب کثیر ابن شهاب است، شک ندارم، اما در خانه شبس چه میکنند؟
کمی بعد شبس از ساختمان بیرون اومد. ابو سمامه با دیدن اون گرم جلو رفت.
سلام بر شبس ابن ربعی.
سلام بر تو ابو سمامه.
گویا بی وقت آمدم، مهمان داری؟
آری، مهمانی از بصره دارم، برای معامله آمده است.
از مسلم ابن عقیل پیغامی دارم. او
سلام مرا به پسر عقیل برسان و بگو خودم به دیدارش می آیم. از تو هم پوزش می خواهم ابو سمامه که نمی توانم چون همیشه در خانه ام پذیرایی کنم.
امیدوارم معامله پرسودی برایت باشد.
من هم امیدوارم.
ابو سمامه رفت و شبس منتظر مون تا از باغ بیرون بره. ابو سمامه وقتی بیرون رفت کمی جلوتر ایستاد و به باغ شبس نگاه کرد. حالا کنجکاویش به نگرانی تبدیل شده بود. به سمت خونه عمر ابن حجاج راه افتاد. دوستان عزیز، تا برنامه بعد و روایت ادامه ماجرا در 20 قسمت مجموعه نامیرا، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.